بزرگی خودتونو برمازستان بگید.
من بیژن صفاری، متولد 1312 یعنی 1933 میلادی و در تهران متولد شدم. تحصیلات متوسطه‌مو در تهران تموم کردم و بعد به اروپا آمدم. یک سال سوئیس بودم، بعدش به پاریس آمدم، اینجا در بازار نقاشی کردم و بعد مدرسه اکول اسپسیال دشتکتی رو تموم کردم، دیپلم معماری گرفتم، به ایرون برگشتم. در ایرون
چه سالی ایرون برگشتیم؟
در سال 1959 به ایرون برگشتم. بعدش اونجا به عنوان معمار شروع به کار کردم، به عنوان آرشیتکت شروع به کار کردم و بعد بله دفتر معماری داشتم، مهندس مشاور بودم و که این دفتر مهندس مشاورم هم تا همین سالهای آخر ادامه داشت، کارشو میکرد و پروژه مختلف ما تهیه کردیم و اجرا کردیم و ساختیم. مشاور سازمان برنامه بودم و بعدش در جوار این کاری که در حقیقت زندگی منو تامین میکرد این مقداری فعالیت های فرهنگی داشتم، از جمله خب کار نقاشی میکردم که یکی دو تا نمایشگاه داشتم و بعد وقتی که تلویزیون تأسیس شد با رضا قطبی همکاری بیشتری داشتیم در اونجا و من به مدتی به عنوان مشاور سرپرست تلویزیون بودم، البته بدون حقوق. بعدش مشاور بودم در جشن هنر و بعدش سرپرست کارگاه نمایش بودم که اصلا خودمون تأسیسش کردیم و بعدش عضو هیئت امنای بنیاد شهبانو فرح شدم و خب خیلی کارهای دیگه از این نوع فعالیت‌های فرهنگی داشتم، یعنی تقریبا خود هر آشی بودم اگر یک مثل مسائل فرهنگی پیش میومد. یه مدتی با وزارت فرهنگ هنرم کار کردم، وقتی به ایرون برگشتم همون اول چند سال تدریس میکردم در دانشکده هنرهای تزیینی و اصولا خب تمام این کارا اغلب این کارا کارهایی بودن که به اصطلاح به هیچ وجه جنبه مادی بر من نداشتن، حقوق نمی گرفتم و غیر از کارگاه نمایش که حقوق نسبتا جزئی و با معیار اون موقع می گرفتم که یک در حقیقت حقوق سمبولیکی بود و این فعالیت ها خیلی خیلی زیاد و خیلی البته پخش و پلا بودن و در حقیقت یه نوع چیز بود، یه نوع حضور دائمی بود و یه نوع دیسپونیبیلیته دائمی در هر موردی که احتیاج داشتن. برای حتی مثلا یه وقت در یه جایی مثلا در شیراز مثلا به ما مثال مثلا یه مطلب مثلا کارمسرای مشیر رو یکی از دوستای منو برد مثلا اونجا رو به من نشون داد، خب من اونجا به سعی خودم تمام نقشه برداری کردم و پیش بینی کردم برای بازسازی مثلا سرای مشیر رو تمام این حرفا رو که البته قسمت دکوراسیونش دیگه دست من نبود و مثلا حتی برای کار اینطوری تعمیر مثلا یکی از آثار مثلا ابنیه تاریخی که مثلا احتیاج داشت که مرمت بشه و پیدا بشه حفظ بشه، یعنی آدمایی بودیم که واقعا هر جا میخواستنمون حاضر بودیم و هر جا احتیاج داشتن به کمکی ما هم یه تا اونجایی که امکان داشتیم دستی به چیز به اصطلاح در کار داشتیم، هر جا که ما احتیاج داشتن هر کاری که دستو برمیم. کارهای مختلف اینطوری. و البته به هیچ وجه یک چیز نبود، یک کاری نبود که آدم بخواد مثلا بگه که یک کریری دنبال شد، نه. برای اینکه من فکر می‌کنم که در موقعیت ایرون که در حال شدید به طور سریع در حال تحول بود، خیلی کارها بود که می‌واسه کرد، کار کردنی زیاد بود. یعنی واقعا احتیاج بود که آدم هر کار، من فکر می‌کردم یعنی واقعا یعنی چیزی داشتیم، یه امپرسیون کلی ما این بود که مثلا من حتی نمی‌دونم یه کتابم که می‌خوندم فکر می‌کردم که خب من که دارم شخصاً کتاب می‌خونم این به درد خواهد خورد یک جایی در برای این تحول کلی که داشت انجام می‌شد. یعنی هر کاری می‌کردیم در حسی یه چیزی بود که خیلی جنبه به اصطلاح می‌تونم بگم بدون هیچ نوع خودخواهی بود، نه فقط برای من بلکه بین تمام این گروهی که ما باشون کار می‌کردیم. یه نوع واقعا اعتقاد بود، علارغم اون چیزی که میگم، یه نوع اعتقاد بود، یه نوع عشقی بود توی این کارهایی که ما میکردیم و در این حال یه جور اشتیاق، برای اینکه میدیدیم که خب همه چیز داره ساخته میشه و همه چیز داشت روی سطح اقتصادی و اجتماعی همه چیز داشت تحول پیدا میکرد و مسئله فرهنگی مسئله بود که مثلا برای ما اون موقع یکی از مسئله خیلی اصلی بود که حتما ماش بسرش رسیدگی کرد. برای اینکه شخصا این کمبود آدم خیلی زود حس میکرد، به خصوص که مثلا من همون سال اول که آمدم و شروع کردم به تدریس در همین دانشکده هنرهای تزیینی، اونجا اولین بار بود که تماس داشتم با جوونا. اونجا معماری داخلی. معماری داخلی و گرافیسم که مربوط به نقاشی هم میشه، آر گرافیک بدار و چیز این رو داشتم میگفتن که اونجا وقتی با جوان ها در تماس با جوان ایرانی در تماس قرار گرفتم، فهمیدم یه دادم فورا میفهمید که چقدر الان باید سریع یک مقداری جهانبینی کلی از لحاظ فرهنگی انتقال داد به جوان ها. برای اینکه به طور کلی من فکر میکنم که سیاست مملکت از شاید 150 سال پیش میشه گفت، مثلا زمان همین باید گفتن شاید از زمان امیرکبیر، اصلا به خصوص مثلا یک دوره ایست که میشه یه مبدعی قرار داد برای ایران مدر، در این دوره اصولا یه روحیه در تمام طبقات ایران آمد، یه جور آگاهی آمد که ایران باید خودشو برسونه به یه سطح بین المللی. یعنی نه به عنوان یه جور رقابت، نه برای اینکه مثلا بخواد که عقب موندگی رو دوست جواب کنه، بلکه مجبور بود یک زندگی بین المللی رو قسمت بکنه، مجبور بود وارد تاریخ جدید بشه، مجبور بود بیاد توی جغرافیای جدید ایران. خب طبیعتا این اولین قدمش ایجاد ارتباط بود با دنیای خارج، باز کردن تمام درها و در حقیقت جذب تمام جریاناتی که ممکن بود از خارج بیاد، که بعدن اینو مثلا به صورت یه جور کاریکاتور غرب زدگی در آوردن که واقعا یه کاریکاتور مسخره بی‌معنی بود، هست یه فنومنی هم هست به قول داریوش اکسیدانتالیت، ممکنه یه فنومن به اصطلاح بیمارگونه‌ای به اصطلاح باشه، وجود داشته باشه در این حال، ولی از یه طرف دیگه ایران بود که داشت تقلا میکرد که خودش رو توی دنیای قرن بیستم جا بده، جای خودش رو پیدا بکنه. و برای جا پیدا کردن شما احتیاج به بده و بستون دارید دیگه، احتیاج به داد ستد دارید، احتیاج به انتقال دادن یک چیزهایی و در این حال جذب یک چیزهایی، دادن و گرفتن. و این ارتباط این شکلی خب طبیعتاً اجتناب ناپذیر بود اگر آدم نمی رفت دنبال کسب و تحصیل فرهنگ دنیایی. و البته این مثلا موضوع غرب زدگی خیلی خیلی محدود بود، من فکر میکنم برخلاف اون چیزی که خواستن تمام کسایی که مثلا اصولا فرهنگ نو رو میخواستن در ایران بیارن این مارک روش بزنن، مارک غرب زدگی. برای ما داریم هم تو صحبت میکنیم میریم جلو، حالا من نمیدونم این تو برای شما خوب یا نه، همینطوری هم تو صحبت کنیم. نمیشد غیر از این کار دیگه. ببین مثلا فنومن مثلا جشن هنر، مثلا جشن هنر که به طور عجیبی روش یک مارک خارجی زده شد، یعنی همش فکر میکردن که این یه چیز خارجیه، یه غرب‌گراییه، یعنی میدونم درسته که اصلا جشن هنر هیچ فستیوالی شده در دنیا اینقدر جنبه های مختلف رو در نظر نمیگیره که جشن هنر در نظر گرفت. یعنی ما از ژاپن گرفته که دور دنیا بزنیم تا کالیفرنی، یعنی قاره اروپا، آسیا، امریکا، افریقا واقعا حضور داشتن در این جشن. فرهنگی که ما دنبالش میرفتیم واقعا یک فرهنگ دنیایی موجود در اون تاریخ. به هیچ وجه یه جور خیرگی نسبت به صرفا فرهنگ غربی نبود و بعدا ایرادی که گرفته میشد ایراد فقط ایراد خیلی ساده در مقابل هر نوع عامل جدید بود. عکس العمل
بخشید و این عکس العمل ها رو شما چطور توجیه میکنید که بیشتر از طرف آدم های باسواد و بسیار روشن فکر ایرون میومد؟
نه به خصوص، من فکر میکنم از طرف همه بود از اول. از طرف اول من فکر میکنم یک چیزم هست، یه عامل روانی هم این وسط هست. یه عامل روانی هست اصولا بخصوص در سالهای آخر این مسئله خیلی بحرانی شده بود، موضوع عدم اعتماد به اون چیزی که آدم نمیشناسه، عدم اعتماد به اون چیزی که تازه است و چون آدم نمیشناسه فکر میکنه که غریبه است، فکر میکنه اجنبیه، در نظر نمیگیره صرفا که این یه عامل تازه است که من نمیشناسم. عامل تازه رو من فکر کنم برای یک طرز فکر شاید قبیله‌ای و عشیره‌ای که من فکر کنم هنوز تو ایران بود اون موقع واقعا چیزی که از دنیای بلافاصله نزدیک من نبود، چیزی که از دنیای شناخته شده من نبود فورا غریبه بود، مشکوک بود. در ایران یک مقداری رو فکر می‌کنم سوء تفاهم بینم پیش اومد بین چیزی که نو بود، یعنی چیزی که ناشناخته بود و چیزی که غریبه بود. مثلا بلاروس بگیریم، مثلا بلاروس در چیز در فرانسه، خب اسکاندال مثلا چیز دیگه، اسکاندال سکلیب خنتان و اینا، هیچ کس فکر نمی کرد که اینو یک عده اجنبی آوردن، هیچ کس برای اینکه این بلاروس اسمش بود کسی بهش اعتراض نداشت، اعتراض داشت به اینکه یه چیز نوع ناشناخته بود. در ایران این همه تبدیل می شد به عنوان یه چیز غریبه، یه چیزی که واقعا از خارج آمده، یه چیز اجنبیه، در صورتی که ایران فکر می کنم تحول خودش رو با یک سوء تفاهمی تعبیر به یه چیز المان غریبه میکرد، به یه عامل غریبه میکرد. میدونید چون تو هر تحولی مقدار عوامل نو هست. مثلا فکر میکنم که مثلا در ایران این الان مثلا توی موقعیت هستیم که شاید بشه کلماتی که اون موقع ها تابو بودن حالا ما بتونیم بگیم به راحتی، به اینکه حالا که آب از آسیا افتاده بسیار میشه راحت تر گفت این حرفا رو. مثلا یه فنومن خیلی عجیب غریب که توی ایران برای من همیشه بود مثلا مسئله بهایی‌گری بود، که به شما میگم همون موقع زمان همدوره، همون زمان امیر کبیر این فرمین اصلا شناخته شد و باز شد به وجود آمد و شما نگاه کنید میبینید این هیچ اصل خارجی نداشت، یه تحولی صرفا در داخل دین اسلام بود و در بین طبقه فوق‌العاده معمولی مردم بود، نه بین هزار خانوار. آدم‌های کسی که رفتن سراغ باهایگری هیچ کدومشون از آدم‌های مهم هزار خانوار یا آدم‌های تحصیل کرده به اون صورت، آدم‌های نمیدونم روشن فکر اون زمان نبودن. یه مقدار زیادی از ملت معمولی بودن. ملت آدم‌های بودن، کارگر بودن، آرتیزان بودن، کاسب بودن، آدم های اینطوری بودن که رفتن سراغ بایگری، ولی فوراً بایگری رو گفتن که انگلیس ها آوردن. یعنی یه چیز نوعی که آمده بود فوراً تبدیل شد به یه چیز اجنبی، تعبیر شد به یه چیز اجنبی، به یه تمایل اجنبی. اینو مثلا شما توی چیزهای دیگه هم میبینیم. یعنی مثلا اولا تمام این کارهایی که این طبقه حاکمی اخیر ایرون میخواست بکنه، یعنی قبل از انقلاب میخواست بکنه، در اغلب اینا برچست باهایی میزدن. باهایی بازم در اغلب اینا باهایی نبودن، ولی اصولا مردم فهم کردن تمام اینا باهایی هست. برای چی؟ برای اینکه بازم اینا اینو قاطی میکردن، اینو مخلوط میکردن، منسوب میکردن به یک چیز غریبه بازم، برای اینکه تمام این تحولات حتی رو زمین اقتصادی هم که میشد، اجتماعی میشد، تحولاتی بود که روی جور نوآوری بود، جور نو برای تبدیل و رنوواسیون بود در حقیقت، برای آوردن نوع شکل زندگی جدید بود که میبایست با شرایط قرن بیستون بخونه. این نوآوری تبدیل بازم میشد یه چیز غریبه، یه المان غریبه، یه المان خارجی و اجنبی. یعنی واقعا یه فاصله اینطوری پیش آمده بود که مردم طبقه متجدد و از خودشون نمیدونستن، یه طبقه متجدد نمیدونستن که اینا یه تحولی کردن، دارن یه زندگی نوعی میکنن. برای اینا داشتن یه زندگی غریبه میکردن، اینا داشتن یه زندگی به سبک اجنبی ها میکردن. متوجه هستین چی میخوام بگم؟
این فیلمه مخصوی ایرانی تمام میداره که جهان سوم فکر کنیم با این طرز
برخورد داشته باشن
با نوآوری، با تمدن جدید.
من نمیدونم، ولی ببینید من فکر کنم در هر مملکت جهان سوم اینو باید در خودش در نظر گرفت، با خودی خود. منم به اصطلاح مطالعات اونقدر وسیع ندارم که مثلا بدونم که واقعا آیا در ممالک افریقایی هم همین مسئله پیش میاد در مقابل در ممالک چیز شبیه این حتما باید باشه. ولی اینکه در ایران میتونم ببینم اینه که اصولا این واقعه بود، برای اینکه به تمام این چیزای جدیدی که میامد همیشه یه برچسب اجنبی و خارجی میزدن که بعدن آخر سرم با این انقلابی که شعاراشون که نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، یعنی برگشت بود یه چیز صرفاً لوکال، صرفاً محلی و صرفاً شناخته شده، صرفاً ترادیسیونل. و این بازی سنتی، رفتن دنبال تمام چیز سنتی که معماری شروع کرده، که برگشتن به معماری سنتی دیگه، تمام خونه ها ستون داشتن مثل 40 ستون، تمام گچبری دوباره آمد، شیشه کاری آمد، عتیقه های ایرونی قیمتش فوق العاده رفت بالا، مردم دوباره سلیقه شرقی محلی رو ترجیح دادن، نقاشای ما شروع کردن به رفتن دنبال کار کالیگرافیک و کار تزیینی تو روحیه ایرانی و غیر و غیره. تمام اینا یک عکس العملی بود برای برگشتن به یه گذشته‌ای که من الان خب اون خودش دلیلایی داره که برای خودم یه دلیلایی پیدا کردم که برگشتن به این بود، یه جور عکس العمل بود. برای اینکه من فکر کنم ایران از 150 سال پیش ایران مدرن رو که شروع کردم به ساختن، که من فکر می‌کنم تو تمام یه جور به اصطلاح پریز دو کانسیانس بود، یه جور آگاهی پیدا شد توی ملت ایران که میبایست جایی برای خودش در تاریخ و جغرافیای قرن بیستم پیدا بکنه. و این آگاهی رفت جلو و این آگاهی آمدن رضا شاه بود از جمله، که مثلا تقریبا همزمان با مثلا آتاتورک بود مثلا در ترکیه، نه آمدن رضا شاه بود. و رضا شاه اصلا هدف رضا شاه بازم این بود، ساختن یه زندگی چیز دنیا ایران امروزی، یه ایران جدید. و ما همه ثمره اونیم بخوایم یا نخوایم، ما ثمره این مفهوم از ایران هستیم. کنسپت ایرانی که ما ثمرش هستیم، این کنسپت ایران جدیده که میخواست بین المللی بشه، میخواست راه باز کنه توی زبون، توی دیالوگ بین المللی، میخواست این زبون قرن بیستم و زبون امروزی رو میخواست حرف بزنه. و همه ماها خوب بلند شدیم، هر کس میتونست بچهش میفرستاد فرنگ تحصیل کنه، خارج تحصیل کنه، اصولا مگه لازم بود؟ میخواست یک دفعه در مقابل تمام این چیز، این باز شدن، من فکر میکنم یه دفعه یک بحران هویتی، بحران هویت پیدا شد. یه دفعه این پیش میاد، اغلب اوقات در مواقعی که آدم یه ملتی حس میکنه که داره یه دفعه باز میشه، داره میرسه به یه چیزی، داره میرسه به یک مرحله شناخته نشده. من خیلی خوب میتونم بفهمم که یه دفعه کریز اینطوری بیاد، برای اینکه خودش دوباره پس بکشه روی اون چیزی که میشناسه و خودمونی، و به خصوص که تمام اون بازی کانتر کالچر غربی شروع شد در سالهای 60، کنتستاسیون فرهنگی غرب شروع شد نسبت به فرهنگ خودش، و این موضوع باعث شد که دوباره ایرونی ها رو و اصولا شرقی ها رو و به خصوص ما ایرونی ها که چشم داشتیم مثلا به دنیای غرب به عنوان دنیای نمونه عصر حاضر، بار از اونجا اون چیز اونو از اونجا سر بخوریم، خودمون عقب بکشیم، برگردیم بریم دوباره پناه ببریم به دنیای شناخته شده سنتی خودمون. و البته توی ناله ها و شکوه های روشنفکرای چیز سالهای آخر می دیدیم دیگه، آنچه خود داشته بیگانه تمنا می کرد و غیر و غیر و غیره، اینا همه آمد برای این چیزا، برای این موضوع که یه دفعه ترس از دست دادن به کلی هویت ملی بود. در صورتی که من فکر می‌کنم روی پلان خیلی بالاتر اگه نگاه کنیم، روی پلان وسیع‌تر نگاه کنیم، بشر داره میره روی یه جور یونیورسالیسم. و شاید اینکه الان در نیمه دوم قرن بیستم بیشتر از هر موقع دیگه‌ای تمام اقلیت‌های دنیا شروع کردن به شلوغ کردن و اعتراض کردن و دست پا کردن، تقلا کردن که برای خودشون یه جایی پیدا کنن این وسط، شاید این همون عکس العملی است که بام داشتیم، که ببینم از یه طرف نمیدونم میخواد حالا نمیدونم ارامنه باشه، از یه طرف میخواد کردستان باشه، از یه طرف میخواد بلوچستان باشه، از یه طرف میخواد مثلا ببین تمام جاهای مختلف دنیا، تمام این اقلیت ها مثلا میبینیم مثلا تمام ممالک افریقایی که همینطور تجزیه میشن، قاطی میشن، مثل پازل تیکه تیکه میشن، باز میشن، دوباره جمع میشن با هم. یه کریز اینطوری هست الان تو تمام دنیا، و یه جور اینیورسالیسم هست که اجتنام ناپذیره، باید بیاد. و این عکس العمل آخرین من فکر میکنم اقوم هاست، و این برای از دفعه سخته، این یه تحولیست که سخته، مثل بچه‌ای که میخواد بزرگ شه، این رشد درد داره، کریز داره، بحران داره این رشد. فکر می‌کنم ما یه دوره اینطوری داریم زندگی می‌کنیم، برای اینکه بشر باید برسه به یک کنسیانس جهانی. ما الان خیلی به هم نزدیکیم، خیلی به هم مربوطیم، هر چی که هر جای دنیا اتفاق می‌افته چند دقیقه بعدش ما در جریانیم. ما الان داریم واقعا به مقیاس تمام کره زمین زندگی میکنیم، اگر بخوام اجازه فقط تو کره زمین به سر اکتفا بکنیم.
خب پس به نظر شما این کریز که توی اون اتفاق افتاد به صورت انقلاب یا هر چیز، این اینویتاب بود، این اشتراب ناپذیر بود، به هر حال با اون اتفاقاتی که داشت میافتاد و با اون داده ستف های همطور که دارید میگید و تغییر ترس از بین برد، از دست دادن هویت و همه اینا، اینو به خانه ها به وجود می آورد، هیچ جور نمیشد جلوی اینو گرفت.
من نمیدونم، میدونید هیچ وقت نمیشه دوباره چیزی که اتفاق افتاد نمیشه گفت اگر این کارو میکردیم اون کارو میکردیم، خیلی مشکل‌تر از اون که ما بخوایم هر دفعه برگردیم عقب بگیم اگر اون کارو میکردیم اون کارو میکردیم اون کارو میکردیم. همه هم میدونیم که بعد از انقلاب اومدن و همه زبونها دراز بود و همه مطمئن بودن که اگر حرف اونا رو گوش کرده بودن انقلاب نمیشه. همه به خودشون اجازه میدادن که بگن که ما که گفتیم فلان روز که این کارو میکردیم اگر این کار، همه، هر کس کتاب نوشت اینو گفت، هر کس حرف زد اینو گفت، هر کس دیگه دیگه خیلی اودیانس مفصلی نداشت حداقل به رفیق پرویش اینو گفت که من اگه اینطوری گفته بودم، اگر من گوش کردم اینطوری نمیشد. به هر حال اتفاقی است که ما در مقابل اتفاق انجام شده هستیم. این مسیری است که طی کرد. خیلی من این دارم از نظر فرهنگی اینو نگاه میکنم، حتما عوامل دیگه ای هم بودن برای اینکه انقلاب به این مقیاس پیش بیاد. میدونید واقعا باید این گوله برف بگرده و همینطور تمام اجزای کوچیک دیگری هم با خودش جمع بکنه که انقدر بزرگ بشه همه رو به کلی واژگون بکنه و کنفیکون بکنه.
جشن هنر شما میدونید که اصلا فکرش از کی بود، از کجا بود؟ اصلا شروع جشن هنر داشتن در شیراز؟
والا جشن هنر خیلی موضوع عجیبه، خیلی موضوع عجیبه. من همون سال اول سال 60، یعنی مثلا 67 سال پیش که قبل از اینکه جشن هنر اتفاق بیفته، یه مرتبه موضوع داشتم میدادم به شاگردای دانشکده هنرهای تزیینی. یکی از موضوعی بود که پوستر درست کنید برای یک فستیوالی در شیراز.
همینطوری
فکر کردم. آره فکر کرده بودم مثلا نمیدونم برای اینکه شاید یه مرتبه مثلا یه دونه کنسر مثلا توی فلورانس مثلا در پالاتو پیتی اون تو اون باقای بوبولی مثلا دیده بودم یه کنسرتی که موزیک در شامری که جلو اون فونتن مثلا میزد تو اون باغ و تو اون پارک و تمام حرفا اینا موزیک باروک ایتالیایی میزدن و مثلا یه فکر کرد خب چرا ما نمیتونیم مثلا یه همچین چیزی داشته باشیم. اصولا این فکر بود، نمیتونم بگم که این فکر رو ما از خودمون اختراع کردیم، اصولا همه جای دنیا فستیوال بود دیگه و ما هم که داشتیم همینطوری که میگم داشتیم بالاخره زبون همه دیگران رو می‌خواستیم صحبت کنیم برای اینکه می‌خواستیم رابطه برقرار کنیم. اولا چندین دلیل داشت، ما یه چیزی داشتیم می‌خواستیم عرضه کنیم همونطور که عرضه کردیم تو جشن هنر و یه مقداری چیزی بود که خارجی‌ها داشتن فهمیدن میتونستن بیارن و جوانای ما ببینن و اینطور هم شد. جشن هنر به کلی اصلا هنر ایران رو عوض کرد، هنرهای نمایشی ایران به کلی عوض شدن بعد از جشن هنر. تأثیر خارق‌العاده بود، این انکار ناپذیره. و بعدن یه جنبه دیگه، جنبه واقعا دیگه نمیدونم میشه گفت جنبه شرافتمندانه این موضوع بود که آدم جنبه این بود که آدم در نظر بگیره که واقعا وقتی که همچین مسئولیتی داره سعی کنه دید شخصی رو، سلیقه شخصی رو بیشتر بگیره، سلیقه شخصی رو دخالت نده، بیشتر بره دنبال یک اصولی که فکر میکنه صحیح هم نبته. بازم سلیقه هست، بازمونم من تشکر دارم این اصل از این اصل از ارجح به اون اصل این درستره به جای اون. بالاخره این نتیجه اینو سلیقه منه دیگه که آدم سلیقه حالا بریم دوجه بریم سلیقه چیه خودش مفصل در حساب هر کسی، ولی میتونه آدم سعی کنه که روی جور خودخواهی صرف نباشه بلکه بخواد در این حال این کارو بکنه برای اینکه بتونه یک جمعیت بیشتری رو جلب بکنه و یه ارتباط بزرگتری رو برقرار بکنه. برای همین مثلا جشن هنر سعی میکرد که جنبه شرق و غرب رو همیشه در نظر بگیره. مگه ما همیشه فکر میکردیم که ایران یه حالت مفصلی داره بین شرق و غرب، حتی خیلی این فکر رو میکنن، ترکان فکر میکنن اونا مفصل بین شرق و غربن، یونانی ها فکر میکنن اونا مفصل بین شرق و غربن، نمیدونم همینطوری میتونیم بریم جلو، خیلی ها فکر میکنن که رابطه بین شرق و غربن، ولی ما همیشه فکر میکنیم که ما هم یه مفصل بین شرق و غرب هستیم و برای همین میباست ما این دوتا جنبه رو اولا در مقابل هم قرار بدیم. به خصوص همطور که دارم براتون میگم موقعی بود که در سالهای 60 این موضوع شروع شد، به خصوص جنبه هنرهای سنتی فوق‌العاده مطرح شده بود در بیان نو و بنای بیان مدرن هنرهای غربی. این خیلی بامزه، یعنی میشد یه سوال هم میدید که مثلا چیزایی که مثلا میگن فرمسته مثلا آرتو مثلا نمیم در سالهای سی سورئالیستا در سالهای سی مثلا راجع به تئاتر میگفتن که مثلا در اروپا سورئالیسم یه چیزی بود خیلی زود گذر، فوق العاده نظر من مهم ولی خیلی زود گذر در اروپا بود، شاید خیلی زود بود براش فهمیده نشد، شاید اشتباهاتی شد، یاد نمیدونم به ازای یک دلیل که اونم از این بس خارج به اصطلاح صحبتش، که بعدا برگشت، این برگشت و در امریکای من فکر میکنم تمام این کاری که بعدا کیج و بقیه و اینا کردن توی امریکا یک نوع در حقیقت توسعه این فکرهایی بود که به صورت جرم به صورت دونه و اون جوونه در چیز در سورئالیسم در آمده بود. و در این مثلا مقاله‌ای که مثلا آرتو مینوشت راجع به هنر تئاتر سنتی مثلا بلی نمونه میشد برای تئاتر مدرن اروپایی، یعنی یک هنر سنتی مستقیما قرار میگرفت در مقابل یک هنر مدرن که بخصوص میگم در سالهای 60 این وقتی که غرب شروع کرده بود دوباره راجب خودش شک بکنه و برگرده به ارزش‌های قدیمی سنتی که در ممالک دیگه بود و دست نخورده بود و اونا رو دوباره کشف کنه، ببینه چقدر نزدیکن اونا به احتیاجات بشر جدید، بشر امروزی، برای ما یه فرصت خیلی خارق‌العاده‌ای بود که ما بتونیم این هنر سنتی رو قرار بدیم در مقابل هنر اوانگرد دنیای قرن بیستم. و رابطه هایی که اینا ایجاد میکردن بی نظیر بود و با مزن این بود که خیلی جالب بود این موضوع، اینی که ما البته عکس العمل عمل منفی میگرفتیم در مقابل هر دوتاش، یعنی همونقدر یک مثلا کنسرت جان کیج برای مردم برای پیبلیک عجیب غریب بود که کاتاکالی هند، متوجه هستیم؟ یا نوع ژاپن همونقدر عجیب بود که تئاتر باب ویلسون بود. ولی خیلی این موضوع برای ما مهم بودی، فرصت خارق‌العاده‌ای بود که ما بتونیم اینا رو در مقابل هم قرار بدیم و شاید این تماشا چیه جشن هنر، این جوانایی که می آمدن و بیشتر آمدن، یعنی سال آخر دیگه واقعا برای هیچ کنون برنامه بلیط نبود، و این باعث می شد اعتراض می کردن ولی می دونستن یه اتفاقی داره می افته. خب از اونجایی که این مسئله بر می گشت در یک کنتکست کلی قرار می گرفت، آمدن شهبانو اونجا که حالت رسمی میداد، در اساس شهبانو مثلا روز اول و مثلا روز آخر میامدن دیگه، این یه کنسکراسیونی بود از بالا، این باعث میشد که برای عده‌ای که اصلا براشون مسئله فرهنگی مطرح نبود، فقط جنبه سیاسی رو میخواستن ببینن، یعنی جنبه سیاسی سطحی رو میخواستن ببینن، یه نوع سیاست سطحی حسن با حسین بده، حسین با تقی بده هست، میدونید یه سیاست اینطوری هست که اون واقعا یه سیاست سطحی، سیاست کلی نیست، سیاست هر تو هر چیزی میشه سیاست باشه، ولی این نوع سیاست پیش پا افتاده سطحی باعث شد که اصلا در بس تمام این چیزا رو یه دی رد کنن، یعنی هر کاری میکردیم بعد در هر صورت برای یه دی با یه دی اصلا آشتی نمیشد کرد، همطور که هم خب همطور هم هنوز هم هست کرد مثلا نمیشه کرد رو باقا یه دیستم به کلی میذارم میذاشتن کنار نه؟ ولی از لحاظ فرهنگی که اگه ما فکر بکنیم، من فکر میکنم که چه کاری میتونه بیشتر برای ملت آزادی بیاره غیر از آزادی بیان. از آزادی بیان برای ملتی چی مهمتره؟ آزادی بیان به هیچ وجه نیست که من آزاد باشم فحش بدم به مردم تو روزنامه هر چی میخوام بگم. آزادی بیان اینه که بیان بکنم اون چیزی که من بر خودم دارم، اون چیزی که هر کس در خودش داره. و من وقتی ببینم یه نفر جرأت میکنه خودشو بیان بکنه جلو چشم من، علارغم تمام قواعد، قوانین، سنت ها، یه آرتیستی این آزادی رو داره که میتونه خودشو بیان بکنه، دیوونگیشو حتی مثلا بریزه بیرون، این چه درسی از این بهتر میتونه باشه برای اینکه آدم به یه ملتی آزادی رو با آزادی ذهن با هم یاد بده؟ و این چیزی که ما میآوردیم همشون تا اونجایی که تشخیص ما اجازه میداد برای این بود که این آزادی بنیادی رو بیاریم، این آزادی ذهنی که فقط توی هنر هست. هنر اصلا برای اینه، هنر اونجاییست که واقعا ذهن آزاده، برای اینکه آزادی واقعا از درون شروع میشه. این یه حرف خیلی پیش بافتاده همه زدن ولی هیچ چیزی نداره که، ولی در این حال درست در این حرف هم حرف پیش بافتاده همیشه غلط نیست یا همیشه غیر قابل نباید آدم مثلا زیر پا بذارشون کم توجهی کنه بگه پیش بافتاده، اگه دیگر هم زدن حرف پیش بافتاده خیلی مهم. و واقعا آزادی آزادی درونی، آزادی ذهنیه که مطرحه. و جشن هنر واقعا برگزاری این آزادی بود، برگزاری آزادی. ما فقط آدم های آزاد دنیا رو نمونه دوی که بزرگ آرت هنرمندا بودن می آوردیم اونجا، میذاشتیم که اینا فریادشون بزنن، یاد بدن به مردم آزادی رو. و این از همه مهمتر، آزادی غیر از این که آدم آزادی ذهنی یعنی واقعا دیدن، آگاهی. و فرهنگ اگر این نقش رو بازی نکنه ما دیگه نمیدونم چی میشه. یعنی به هیچ وجه ما نمیخواستیم یک مثلا فستیوالی مثل فستیوالای نمیدونم مثلا من بلبک و غیر و غیره بذاریم که میدونیم که مثلا نمیدونم واقعا ام کلثوم مثلا میامد میخون، خب عربا همه دوست داشتن ام کلثوم میدونید، یا مثلا نمیدونم فقط صرفا مثلا نمیدونم باله بجار بود و روبینشتین بود و میدونید آدم هایی که دیگه کنسکره شدن و آدم هایی که دیگه همه شناخته شدن و دیگه تقریبا حالت مصرفی داره دیگه. ما هیچ اون حالت نداشتیم، ما به هیچ وجه نمیخواستیم برای مردم به قول انگلیس انترتینمنت نمیخواستیم بیاریم. مسئله این نبود که یه مسئله برای سرشون رو گرم کنیم. ما با هیچ کس حق نمیزدیم، ما با هیچ کس کلک نمیزدیم، ما نمیخواستیم به هیچ وجه جنبه افیونی داشته باشه، برعکس میخواستیم همش جنبه شوک داشته باشه، جنبه بیداری داشته باشه.
ما
که
شما میگید
منظورتون که ما یه مقداری من و یه مقداری اشباه من و یه مقداری اشباه و واقعا یه گروهی بودیم، واقعا یه گروهی بودیم که
در خود تلویزیون
بودیم. کسای دیگه به ما می اومدن می پیوستن، کسایی که از دوست تلویزیون نبودن ولی از ما حمایت میکردن، کسایی بودن که جای دیگه کار میکردن ما کار اونا رو میفهمیدیم و همه و کسایی بودن که آگاه بودن از کاری که داره میشه، کسایی بودن که میتونم به مادر اس بگم ولی خب دیگه ببینیم حالا اونقدر شاید چیز نیست و شاید خودتون باید برید سراغ تمام اون آدم ها باشون صحبت بکنید، ولی حق بازی نبود، حالت تقدیر نداشت که بر مردم ما به اصطلاح سرگرمی بیاریم، سر مردم رو گرم کنیم. نه برعکس، همش ضربه بود، شوک بود، همش صدای زنگ بود، همش بیدار کردن مردم بود که این نه تنها از طریق اون عده‌ای که میخواستن راحت لم بدن و بخوابن و نشخار بکنن قبول نمیشد، بلکه از طرف یه عده دیگه‌ای که اونها هم شد دنبال یه نوع بیداری میگشتن، بعد فهمیده میشد برای که ما میرفتیم توی یه کانتکست میگم سیاسی خیلی پیش پا افتاده که اصلا نمیخواستم بفهمم که اگر یک سیاست واقعی هست، اگر یک سیاستی هست برای یه ملتی رو آدم بیدار بکنه، زنده بکنه، آزاد بکنه، این هیچ سیاست غلطی نبود. این در این جهت همینطوری که شما میبینید که تمام مثلا تمام هنرمندا از تمام تاندانس های مختلف سیاسی خوب میامد، مگه مثلا بریدن پاپت نبود که آمد توی خطابه خوندن قبل از نمایششون اعتراض به زندانیان سیاسی ایران خوندن، آمدن خوندن، بعدن هم بازیش که با تاعتشون بازی کردن. مگه زنکیس نبود که نمیدونم برای زندانی سیاسی آتش رو اجرا کرد، تقدیم زندانی سیاسی. این مسئله بود که و این بود که مهم بود، این بود که مهم بود که میبایست این شوق باشه، این برخورد باشه، این هیجان بیاد، این بیداری. بلکه این چیزی که عجیب غریب بود که اول از هر چیز دیگه جوون باید این اشتیاق درش به وجود بیاد، به خصوص جوانای ایرانی که من باشون تحت تماس بودم. این اشتیاق اولی نبود که داشت سال آخر شروع میشد، دائم داشت میامد. ولی که الان من مثلا با این نسل چیز، با این نسل ایرانی که قرار بود برگرده ایران و الان دیگه اینجا موندن و هیچوقت هم شد برنگردن، با اینا دارم صحبت میکنم، میبینم چقدر ما اینا بهتر از ما بودن. اینا دست دیگه قرار بود بعد از ما بیاد، فوق‌العاده بودن اونا و ما داشتیم زمینه رو برای اونا آماده میکردیم. وقتی من با اینا صحبت میکنم میرم چقدر من اینا رو خوب میفهمم، چقدر کاری که ما میکردیم درست بود برای اینایی که میخواستن بیان و چقدر به جا بود. البته خب اونا هم اغلبشون از تمام اطلاعاتی که دارن راجع به کاری که ما میکردیم دست دوم از طریق مطبوعات و پرس، اونا که میدونیم که ما واقعا در به طریق ما چوب دو سر طلا بودیم. جشن هنر، یعنی جشن هنر هم از طریق بالا، از طریق هیئت حاکمه و سازمان امنیت و غیره و غیره و فلان و بسار چیز می شد، دائم در تهدید بودیم، دائم در تهدید، هم از طرف روزنامه های پرس ایرانی به طور کلی که جیرخار اون زمان، جیرخار سازمان امنیت بودن همشون، یک جمله یک کلمه توی روزنامه موقع در نمی آمد که سازمان امنیت روش صحه نظره، می باید همه چیز مأمور سازمان امنیت می باید همه روزنامه رو بخونه. و وقتی که تمام پرس ایرانی به جشن هنر حمله میکرد، تمام پرس حمله میکرد، این نمیتونست بدون صحه سازمان امنیت باشه. پس از یه طرف ما از اونا میخوردیم، از یه طرف از این جوجه ها نوکرای سازمان امنیت، جیرخاره سازمان امنیت داشتیم میخوردیم که به اسم خودشون در میکردن، از اندام میکردن، دنکجی میکردن به همه. این خوب و بد و همه رو با هم میشستم یک نگه نام. و همه از طرف مردم معمولی که میخواستن، شاید دلشون میخواست که تمام فرهنگ فقط مثل فیلم فارسی و سریال های تلویزیون اونا بگرده، برای اونا هم شوک بود، میمگه واقعا اونا نمیتونستن اونجا بیان لم بدن و نشخوار بکنن. برای همین هم از طرف ملت، هم از طرف دولت، اگه بتونم بگم، ما چوب دست سر بود، بگه واقعا ما یه موقعیت درست فرهنگی داشتیم. موقعیت درست فرهنگی اینه، بگه ما یه سری مسئله رو حادی رو داشتیم مطرح میکردیم، مسئله حاد، مسئله شک، مسئله بیداری.
شما چطور میتونید تو اون محیط بسته یک همچین کاری رو بکنید؟ چون خیلی مشکل بود، برای همین همه مونده بودن که چطور ممکن.
من فکر میکنم که برای اینکه ما شاید به طور مستقیم، نه شاید حتما، به طور مستقیم از بالاترین نقطه حمایت داشتیم. یعنی یکی دستگاه تلویزیون بود که اتونومی داشت زیر بار سایر قسمت های دستگاه های دولتی نمیرم، برای خودش اتونومی داشت که مغز خاطر شخص رضا قطبی که آدم فوق العاده محکمی بود، معتقد، درست، فهمیده، پرکار، میخواست کارشو بکنه، باج به هیچ کس نمیداد. یکی این، واقعیت یه کادر استثنایی ما پیش پیدا کرده بودیم، واقعا یه چیزی مسئولیت خارق العاده توی چیزی پیدا کرده بودیم که به طور غیر مستقیم نمایت میشد طرف شبانو، که من راجع به حسنیتش هیچ وقت شک نداشتم، هیچ وقت شک نداشتم، و یک کادر استثنایی بر ما پیش آمده بود، یه مسئولیت استثنایی پیش آمده بود که ما از اون مسئولیتمون حد اکثر استفاده رو میکردیم. و همیشه من ایرادم این بود که وقتی با کسای دیگه که کار هنری میکردن و با جشن هنری ها مخالف بودن و ما با ماها مخالف بودن که این کاری که میکردیم، حالا جشن هنری کار به نمایش تمام این افرانا، موضوع این بود که میگفتن بابا شماها سعی کنید این آزادی رو زندگی بکنید، اعتراض نکنید که چرا ماها آزادیم، ما توی کادری آزادی داشتیم که از خدا میخواستیم که دیگران هم به ما بپیوندن، از این آزادی استفاده بیشتر بشه.